ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان با شکست دادن تیم پاکستان قهرمان جام سه جانبه کرکت شد. افغانستان امروز سه شنبه 6 قوس در بازی نهایی این رقابت ها پاکستان را با تفاوت 21-2 شکست داد. افغانستان در 5 آور با از دست دادن 9 بازیکنش 251-2 هدف تعیین کرده بود. پاکستان در 48 آور با از دست دادن همه بازیکنانش 229-2 انجام داد و نتوانست که هدف را تکمیل کند. تیم افغانستان در دوره گروهی این رقابت ها مقابل پاکستان به 1 پیروزی و 1 شکست دست یافته بود و مقابل تیم امارات به 2 پیروزی رسید. رقابت های سه جانبه کرکت با اشتراک تیم های کرکت زیر 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی برای حدود 1 هفته جهت آمادگی این تیم ها برای جام آسیا در امارات متحده برگزار شد. بازی نهایی این رقابت ها با قهرمانی تیم افغانستان امروز راه اندازی شد و این رقابت ها به پایان رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و دفتر حقوق بشر این سازمان در گزارش تازه از وضعیت رسانه‌ها تحت حاکمیت طالبان در این کشور ابراز نگرانی کردند. یوناما امروز گفت که این گزارش چالش‌های روزافزون که خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان با آن روبرو هستند مستند ساخته است. به گفته یوناما، رسانه‌ها در فضایی که با سانسور و محدودیت شدید بر دسترسی به اطلاعات همراست فعالیت میکنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش ملل متحد گفته است که قضیه افغانستان نباید مانند یک کشور غربی ارزیابی شود. طالبان گفتند که به آزادی رسانه ها در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. سازمان دیدبان حقوق بشر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان را سازمان یافته و سیستماتیک خوانده است. در گزارشی که دیروز در وبسایت این سازمان منتشر شد آمده است که رنج و محرومیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان همچنان نیازمند توجه جهانی است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، محدودیت های زیاد بر زنان و دختران از جمله در بخش آموزش وضع شده است. برخی منابع میگویند که طالبان در شماری از ولایت های افغانستان صنف های محلی تحت حمایت نهادهای بین المللی را بسته کردند. این منابع که به دلایل امنیتی نخواستند نام هایشان فاش شود، در رادیو آزادی گفتند که این صنف های محلی در ولایت های قندهار، هلمند، اروزگان و زابل به دستور وزارت معارف حکومت طالبان تعطیل شدند. تا کنون مقام های طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. در حالی که هزاران تن از طرفداران عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، درخواست‌ها برای پایان دادن به اعتراضات برای آزادی خان را رد کردند، اردوی پاکستان نیروهای امنیتی بیشتر را در اسلام آباد، پایتخت این کشور، مستقر کرده است. از کشته شدن 4 شبه نظامی در جریان زد و خورد در تظاهرات جاری در اسلام آباد خبر داده شده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و وزیران خارجه گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان امروز سه‌شنبه فشارها را بر اسرائیل افزایش دادند تا توافق آتش‌بس با گروه حزب الله لبنان را بپذیرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. در همین حال با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز گفت که تلاش‌ها در زمینه دستیابی به توافق آتش‌بس در لبنان به مراحل نهایی رسیده و به گفته او این معامله می‌تواند به پایان جنگ در غزه کمک کند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. وزیران خارجه گروه 7 در مصوبه بیانیه خود بعد از نشست دروزه‌شان در ایتالیا از اسرائیل خواستند که روند انتقال کمک بشری به فلسطینیان را تسهیل کند. آنها خشونت‌های فزاینده در کرانه غربی را نکوهش کردند. این وزیران خارجه همچنان حمله اخیر به مأموریت حافظ صلح ملل متحد در لبنان را محکوم کرده و حمایت خود را از اداره ملل متحد در امور مهاجرین فلسطینی ابراز کرده و گفتند که این اداره نقش حیاتی را ایفا می کند. ایالات متحده، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا اعضای گروه هفتند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
ما خوشبین هستیم به این گزارش، ولی متاسفانه فشارهایی که بر رسانه‌ها وارد شده به اساس اعلامیه‌ها یا فرمان‌هایی که از طرف طالبان صادر شده کلاً در این گزارش پوشش داده نشده.
اعتراضات جاری در پاکستان و مسدود شدن برخی از جاده‌ها در اسلام آباد، افغان‌های مقیم این شهر چی میگن؟
این 3-4 روز شده که ما کلان از بیرون از پارک، حتی از رفتن کوچه، حتی از پارک که بیرون گستازم است، ما چیستیم؟ ما من شدیم.
نگرانی نهادها و سازمان‌های حقوق بشری از ادامه محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان. برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر این سازمان در گزارش تازه از وضعیت رسانه‌های تحت حاکمیت طالبان در این کشور ابراز نگرانی کردند. یوناما امروز گفت که این گزارش چالش‌های روزافزون که خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان با آن روبرو هستند مستند ساخته است. به گفته یوناما، رسانه‌ها در فضایی که با سانسور و محدودیت شدید بر دسترسی به اطلاعات به همراست فعالیت میکنند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش مشترک اعلام کردند که فضای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان همچنان با چالش‌های فراوان از جمله سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبرو است. این در حالی است که این مشکلات تنها بخشی از موانع پیشروی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان به شمار می‌رود. در گزارش آمده است که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای علاوه بر این محدودیت‌ها با تهدید، بدرفتاری، بازداشت های خودسرانه و بازجویی و زندان مواجهند. مداخلات مقامات حاکم در برنامه ها و گزارش های رسانه های داخلی نیز عامل عمده ای از بین رفتن آزادی رسانه ها عنوان شده است. بر اساس یافته های این گزارش، یوناما از 15 آگست 2021 تا 30 سپتامبر سال روان میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران، شامل 256 مورد بازداشت های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد تهدید را مستند کرده است. در این گزارش آمده است که تشدید انتقادات حکومت طالبان و ایجاد تهدید و ترس از سوی آنها خودسانسوری در رسانه ها را به میان آورده و بر آزادی بیان نیز تأثیر گذاشته است. این گزارش به دستورالعمل اشاره کرده که مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در 19 سپتامبر سال 2021 بر رسانه‌ها ابلاغ کرده. این دستورالعمل 11 ماده‌ای انتشار هر محتوایی که با اسلام، فرهنگ افغانی یا منافع ملی در تضاد باشد ممنوع اعلام کرده است. در آن همچنان ذکر شده که رسانه‌ها باید پیش از نشر گزارش‌های خود تایید مقامات مربوطه را دریافت کنند. این اقدام در گزارش سازمان ملل متحد سانسور خوانده شده است. همچنین در این گزارش از ممنوعیت نمایش زنان در فیلم‌ها و موسیقی، جداسازی محیط‌های کاری زنان و مردان در رسانه‌ها و محدودیت تماس‌های تلفنی زنان با برنامه‌های رسانه‌ای به جز موضوعات مذهبی و سیاسی نیز ذکر شده است. طالبان تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند، اما پیشتر تاکید کردند که رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی آزادی دارند. در این گزارش به قانونی که در 21 آگست 2024 از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان منتشر شده نیز اشاره شده است که محدودیت‌های قبلی طالبان را اساس قانونی می‌دهد. این قانون محدودیت‌های جدیدی را از جمله ممنوعیت نمایش موجودات زنده بر رسانه‌ها وضع کرده است که نشرات رسانه‌های تصویری داخلی را متاثر ساخته.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش ملل متحد درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان گفته که قضیه افغانستان نباید مانند یک کشور غربی ارزیابی شود. طالبان گفتند که با آزادی رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی متحدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و دفتر حقوق بشر این سازمان در گزارش تازه از وضعیت رسانه‌ها تحت حاکمیت طالبان در این کشور ابراز نگرانی کردند. این گزارش ملل متحد چقدر مهم است؟ این سوال را از سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان پرسیدم.
و متاسفانه در همین 3 سال اخیر ما شاهد این بودیم که آزادی بیان و همچنان رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان به شدت از طرف طالبان سرکوب شدند. اینکه چرا گزارش سازمان ملل متحد در این زمینه میتوانه مهم دانسته شود، چون یک مرجع بین المللی است. وقتی یک مرجع بین المللی، یک سازمان بین المللی میآید خشونت هایی که علیه رسانه ها و خبرنگاران صورت گرفته مستندسازی میکنه، طبیعتا میتوانه یک فیدبک قوی تر داشته باشد و ما خوشبین هستیم به این گزارش. ولی متاسفانه فشارهایی که بر رسانه ها وارد شده به اساس اعلامیه ها یا فرمان هایی که از طرف طالبان صادر شده کلن در این گزارش پوشش داده نشده. اینکه خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته و به بهانه های مختلف خبرنگاران بازداشت شدن به شکل خوبی مستندسازی شده، اما اعمال فشاری که از طرف طالبان بر رسانه ها صورت گرفته و اینها مجبور به خود سانسوری شدن به اساس عملکرد روانه‌ای که طالبان دارن، این آنقدر در گزارش سازمان ملل بر اساس مطالعاتی که ما داشتیم جای داده نشده. متاسفانه در حال حاضر ما 7 خبرنگار در زندان طالبان داریم.
بانو ولی‌زاده، سازمان ملل متحد در کنار تهیه چنین گزارش‌هایی از وضعیت رسانه‌ها در افغانستان برای بهبود وضعیت چی کار کرده میتونه؟
مسلماً سازمان ملل میتوانه یک هرم فشار بر طالبان باشه. از مجراهای مختلف اینها میتوانند بر طالبان فشار وارد کنند و یا با طالبان وارد گفتگو شوند و در زمینه محدودیت هایی که علیه رسانه ها و همچنان فعالیت خبرنگاران وضع شده صحبت های داشته باشند. با عمل کردی که سازمان ملل میتوانه داشته باشه فشار وارد کنه در طالبان، امیدوار هستم که تاثیرات مثبتی در این زمینه داشته باشه.
این گزارش هم فکر میکنین تاثیرات خواهد داشت؟ اقدام و کردار طالبان را تغییر خواهد داد؟
اینکه اقدام طالبان تغییر خواهد داد یا نخواهد داد واضح است که طالبان پایبند به هیچ گزارش، به هیچ تعهد و هیچ نشست و مذاکره نبودند و خوشبینی بر این هست که وقتی یک مرجع بین المللی میای خشونت هایی که در عرصه رسانه و آزادی بیان وجود داره مستندسازی میکنه، انعکاس میده، طبیعتا میتوانه بازتاب خوبتر داشته باشه در سطح جهان و میتوانه توجه دولت های جهان، نهادهای بین المللی به طرف افغانستان بیشتر جذب کنه که افغانستان فعلا از دید بسیاری از نهادهای بین المللی دور مانده. نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی در این راستا میتوانند توجهی عمیق‌تری به افغانستان داشته باشند.
گفتگوی بود با سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
10:15 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. دیدبان حقوق بشر میگوید که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان ساختاری و سیستماتیک است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون از ادامه اعتراض ها در پاکستان براتان میگیم. از کشته شدن حداقل 6 نفر در زد و خورد در جریان این اعتراضات در اسلام آباد گزارش شده. وضعیت جاری در پایتخت پاکستان افغانها را نیز نگران کرده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مجرین افغان در پاکستان میگویند که از چند روز به ایسو به خاطر وضعیت بحرانی که در شهر اسلام آباد پایتخت این کشور جریان دارد با مشکلات فراوان روبرو هستند. اسلام آباد پایتخت پاکستان امروز شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی پاکستان و معترضان بود. این درگیری زمان افزایش یافت که هزارها عامی عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان امروز صبح با شکستاندن حلقه از کانتینرها وارد این شهر شدند و خواستند که به طرف دیچوک یا منطقه مرزی آن بروند. شمار از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که این وضعیت باعث شده که آنها احساس امنیت نکنند. فضل صابری مهاجر افغان که به خاطر انتقال به جرمنی در حال حاضر در شهر اسلام آباد زندگی می کند در این مورد می گوید:
این 3-4 روز شده که ما کلان از بیرون از پارک تا از رفتن کوچه تا پارک که بیرون رنگستاز هم است ما چیستیم، ما من شدیم، حتی کودکای ما رفتن نمیتونه، زنان ما خود ما، یعنی خودش یک سلب کردن آزادی است. تو مهاجر غیر قانونی هم نیستیم، تمام مارکت و بازار ها مسدود است در داخل اسلام آباد به خاطر یورش و اعتراضات. گفتم که زنا به خانه فکر قسم زندانی واری بندی سن، کودک ها خال تنگی میکنه، حتی انترنت در اینجا فلتر سمیال با شما صحبت میکنم، وی پی این قطع شد، دوباره وصل کردم که مسئله شما رو نفهمیدم.
صالحه عینی یک مهاجر دیگر افغان که در شهر راولپندی پاکستان زندگی می کند شکایت مشابهی دارد.
راه ها بند است، احیانا انسان است، مشکلات مریضی هست، بی انترنتی هست و ای که و چندین روز است که راه ها بند است و بر ما گفته شده که شما اجازه از ایران ندارین که باید از خانه هایتان بیرون شوین و در کل احساس امنیت نیست و مشکلات هست و ای که هر لحظه حس کنی که حتما یک خطر مواجه میشی و یک یعنی کلن در کل احساس امنیت نداشته باشی و همین موضوعات واقعا یعنی ناخوشایند است.
معترضان خواهان رهایی فوری عمران خان از زندان پاکستان شدند. خان در رابطه به 150 قضیه متهم شده و از یک سال به ایسو در زندان است. از به تحریک انصاف پاکستان میگوید که اتهامات وارد شده بالای مؤسسش انگیزه سیاسی دارد. وزارت داخلی پاکستان میگوید که با معترضان گفتگوی صورت نخواهد گرفت و رهایی عمران خان مربوط به فیصله محکمه میباشد. پلیس پاکستان منطقه دیچوک اسلام آباد را محاصره کرده، جایی که الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس که در حال بازدید از اسلام آباد است در آنجا مستقر است. نیروهای امنیتی پاکستان همچنان اطمینان دادند که منطقه ای که سفارتخانه های کشورهای مختلف در آنجا مستقرند تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارند و از ورود معترضان به آنجا جلوگیری شده. گفته می شود که بشرا بی بی همسر عمران خان صدراعظم سابق پاکستان با کاروان از موترهای طرفداران حزب تحریک انصاف به سوی دیچوک در حرکت است، اما گفته شده که کاروانشان به خاطر ممانعت های موجود به کندی روبرو شده. پیش از این وزارت داخلی پاکستان گفته بود که پلیس می تواند در مورد چگونگی برخورد با معترضان خودش تصمیم بگیرد و در صورت نیاز جواب گلوله را با گلوله بدهد. وضعیت جاری در پاکستان عکس العمل های را هم به همراه داشته. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در کنفرانس خبری گفت واشنگتن از پاکستان می خواهد که حقوق بشر را احترام کند و همچنان از معترضان حزب تحریک انصاف می خواهد که به گونه مسالمت‌آمیز اعتراض کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی منابع میگویند که طالبان در برخی از ولایت‌های افغانستان صنف‌های محلی تحت حمایت نهادهای بین‌المللی را بسته کردند. این منابع که به دلایل امنیتی خواستند نامه‌هایشان گرفته نشود به رادیو آزادی گفتند که این صنف‌های محلی در ولایت‌های قندهار، هلمند، اروزگان و زابل به دستور وزارت معارف حکومت طالبان تعطیل شدند. گزارش در این مورد:
صنف‌های محلی مربوط به اداره‌های بین‌المللی برای کودکان از سوی حکومت طالبان در اروزگان و برخی ولایت‌های دیگر بسته شدند. برخی از کارمندان اداره های بین المللی مدعی‌اند که پس از دستور حکومت طالبان صنف‌های محلی در بیشتر مناطق این ولایت‌ها مسدود شدند. یک کارمند صندوق نجات کودکان سیف ده چلدرن در ولایت اروزگان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
سوالی‌های اروزگان، یونیسف، یونسکو، سیف ده چلدرن و چند اداره دیگر بین‌المللی و مؤسسات مشترکاً برای این کودکان سند داشتند. اما بدبختانه که حالا به دلیل برخی عوامل این پروسه به گونه مطلق بند شده است. وزارت معارف یک چیز می‌خواست، ولی پالیسی اداره‌های بین‌المللی چیزی دیگری بود.
این کارمند سیف ده چلدرن افزود که اداره آنها به همکاری یونیسف و یونسکو در ولسوالی‌های دهراوت، گیزاب، چنارتو، چوره و خاص اروزگان به صدها صنف محلی ساخته بود که با گفته او تنها در ولسوالی های خاص اروزگان و چوره نزدیک به 6000 دانش آموز از صنف اول الی پنجم آموزش می دیدند و در هر صنف بیش از 30 کودک حضور داشت. در این حال یک کارمند صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در حوزه جنوبی به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که این ممنوعیت در برخی از مناطق ولایت های کندهار و هلمند نیز عملی شده است.
در مناطقی که کودکان به آموزش دسترسی نداشتند، از سوی یونیسف و برخی از نهادهای دیگر برایشان صنف ایجاد شده بود. آنها طالبان ظاهراً به دو دلیل آن را بند کردند. یک اینکه گفت در آنجا دختران کلان سن می آید و دیگر اینکه این همه فعالیت‌ها باید تحت چتر وزارت معارفشان باشد. اما هنوز در تمام مناطق مسدود نشده است. در برخی مناطق هنوز هم وجود دارد، اما می‌خواهند همه را مسدود کنند.
این کارمند یونیسف همچنان مدعی شد که در اکثر آن مناطق مقام های محلی حکومت طالبان در پروسه استخدام استادان و دیگر کارمندان مداخله می کردند و بهانه می گرفتند که به کودکان خلاف کلتور افغانی آموزش داده می شود. یک کارمند محلی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در زابل با شرط نگرفتن نام و پخش صدایش به رادیو آزادی گفته که طالبان از دو روز به این طرف به گونه شفاهی دستور مسدود شدن این صنف ها را در این ولایت نیز صادر کردند. اما افزود که هنوز این صنف ها فعالند و در مجموع در ولایت زابل در این صنف ها حدود 30000 دانش آموز مصروف فراگیری آموزش هستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما برخی از خانواده های کودکان دانش آموز در صنف های محلی نگرانند و میگویند که هرگاه این صنف ها همیشه مسدود بماند بر سرنوشت کودکانشان تاثیر منفی خواهد گذاشت. یک باشنده ولایت اروزگان به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
ما کودکان خود را در قریه به این صنف ها روان میکردیم، حالا نیست. در اینجا مثل مکتب مضامین ریاضی، پشتو و دیگر مضامین را میخواندند. تا صنف سوم میرفتند، بعدا به مکتب روانشان میکردیم. فایده اش این بود که به مقابل خانه های ما بود. کودکان را خوب آماده میکرد. تاثیرات منفیش به خاطر زیاد است که کودکان همین گونه بی سواد بزرگ خواهند شد.
همچنان یک باشنده ولایت کندهار که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید:
این صنف ها که از سوی یونیسف و دیگر ادارات در مناطق دوردست ایجاد شده بودند، کودکان می رفتند، سبق می خواندند، اما فعلا همه مسدود شدند. حالا بیشتر کودکان در قریه، منطقه و علاقه ما از تعلیم این اداره ها محروم شدند.
صنف های محلی برای کودکان دختر و پسر در شماری از ولایت های افغانستان که مکتب از مناطقشان دور است و یا به دلیل فقر و محدودیت‌های اجتماعی از آموزش به بهره ماندند، از سوی برخی اداره‌های بین‌المللی ایجاد شده‌اند. مواد درسی را یونیسف به همکاری شرکای خود فراهم می‌کند. مصارف و معاش آموزگاران را هم این اداره پرداخت می‌کند و برای دانش آموزان برخی مواد خوراکی را هم توزیع می‌کند. بر اساس معلومات مصاحبه کننده ها، به شمول کارمندان یونیسف و کارمندان ادارات مختلف دیگر در افغانستان، در 31 ولایت افغانستان هزاران کودک در این صنف ها مصروف آموزش هستند که قبلا برخی رسانه ها تعداد این صنف ها را 18000 و تعداد دانش آموزان را بیش از 566000 خواندند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دیدبان حقوق بشر میگوید که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان ساختاری و سیستماتیک است. این سازمان گفته که وضعیت ناگوار زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان نیازمند توجه بین‌المللی است.
با آغاز کمپاین بین‌المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفته که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. در ادامه آمده که طالبان مردان را نیز مجبور میکنند تا از دستورات آنان در بخش وضع محدودیت بر زنان پیروی کنند. به گونه مثال یادآوری شده که هرگاه یک زن بر ضد طالبان اعتراض کند و یا لباسش با معیارهای تعیین شده آنان سازگار نباشد، برای مردانشان جزا داده می شود. دیدبان حقوق بشر گفته که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم هستند و این محدودیت ها فقط به خاطر جنسیت بر آنان تطبیق می شود. اما در گزارش آمده که با این همه دشواری ها زنان و دختران افغان برای به دست آوردن آزادی هایشان مبارزه می کنند. در این حال شماره از زنان افغان می گویند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت های شدید را بر زنان اعمال کرده و این محدودیت ها روز به روز در حال افزایش است. لیما امیری یکی از فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همه مردم و همه جهانیان ظلمی که از طرف طالبان بالای مردم افغانستان میشود او را با چشم خود میبیند. اول باز هم کسی صدای خود را بلند نمی کند و همچنان حمایت خود را از کشور روسیه که میخواهد از طالبان حمایت کند و در حالت عادی با طالبان قرار بگیرد.
یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: در پایان دادن به محدودیت ها در برابر زنان همکاری جهانیان بسیار مهم است.
ما میبینیم که روز به روز محدودیت ها در برابر زنان و دختران بیشتر می شود. زنان و دختران در داخل خانه هیچ کار کرده نمی توانند و جز این که صدایشان را به جهانیان برسانند. اگر جهان بخواهد این حالت به پایان می رسد، باید محدودیت ها بر طالبان را زیادتر سازد.
این در حال است که سازمان ملل متحد با تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان، در این حال کمپاین 16 روزه مبارزه در برابر خشونت بر اساس جنسیت را نیز آغاز کرده است. سازمان ملل متحد گفته که این کمپاین به تاریخ 25 نوامبر آغاز شده و تا 10 دسامبر ادامه می‌یابد. از سوی دیگر ریچارد بینت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان بر ادامه سیاست سرکوب کننده حکومت طالبان در برابر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده و گفته که طالبان یک سیستم تعبیض و ظلم را ایجاد کرده که به معنای جرایم ضد بشریت است. اونا وقت روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در یک پیام ویدیویی گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک قانون ناظر اخلاقی سرکوب کننده است که عمل ظلم و ستم بر علیه زنان و دختران را بیشتر تقویت می کند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود ادعا کرده که این وزارت در 6 ماه گذشته در کنار رسیدگی به 1000 قضیه خشونت علیه زنان در 3 سال گذشته جلو 5000 نکاح های اجباری را گرفته است. همچنان در این مدت برای 20000 زن حق مهر و میراث را به اساس شریعت داده است. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری قانون امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد. این قانون به محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صلاحیت داده که برای تخطی کننده ها از هشدار گرفته تا زندانی کردن جزا تعیین کنند. در ماده 13 این قانون صدای زن عورت خوانده شده تا جایی که زنان از آوازخوانی، نعتخوانی و قرائت به صدای بلند منع شدند. هرچند این قانون در داخل و خارج به شکل گسترده محکوم شد، اما مقام های حکومت طالبان بر تطبیق کامل آن تاکید کردند.
پیام ها و نظریات شما.
خیلی فراموش کردیم متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فیلم میدن طبقه یا چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد. از خدا بسید و بیاد خدا از این خدا بس دیگه قرضدار هستیم. مدت 3 سال میشه قرضدار های ما از ما تقاضای قرض میکنن. مثلا
ای دولت طالبا صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش بخشش هستم. حالا با چی گذران کنیم؟ از ماش ما گشتن ایران خود کسی نه با ما خیرات میتن نه زکات میتن. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، فامیل داره.
ما یه حق ما چوبه برای ما داده میشود. تقریبا 3 سال بسیار و مشکلات ما در زنستان سخت تیر کنیم و تکلیف ها و مشکلات ها و مرضی هایی که به بالای ما آمده به بسیار مشکل تیر میکنیم. حال زنستان پیش روی بازم ما هیچ چیزی نداریم، امید که امارات اسلامی حقوق ما را برای ما بپردازد.
مدت 3 سال میشود پول تقاوت خیش را عکس ننمودیم و فعلا با مشکلات فراوان مواجه هستم. زمستان آمدنی است ولی چوب سوخت نداریم. اطفالم مریض است، پول دوا و درمان را هم نداریم. از نزد دکانداران زیاد قرضدار هستیم، هیچ نوع امکانات را نداریم.
با همین پیام های شما رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 2:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه را داریم. اکنون فشرده خبرها. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان با شکست دادن تیم پاکستان قهرمان جام سه جانبه کرکت شد. افغانستان امروز سه شنبه 6 قوس در بازی نهایی رقابت ها پاکستان را با تفاوت 21 دوش در امارات متحده عربی شکست داد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و دفتر حقوق بشر این سازمان در گزارش تازه از وضعیت رسانه ها تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. یوناما امروز گفت که این گزارش چالش های روزافزون که خبرنگاران، کارمندان رسانه ها و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان با آن روبرو هستند مستند ساخته است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفته که قضیه افغانستان نباید مانند یک کشور غربی ارزیابی شود. طالبان گفتند که با آزادی رسانه ها در چارچوب شریعت اسلامی متحدند. سازمان دیدبان حقوق بشر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان را سازمان یافته و سیستماتیک خوانده است. در گزارشی که در وبسایت این سازمان دیروز منتشر شد آمده که رنج و محرومیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان همچنان نیازمند توجه جهانی است. برخی منابع میگویند که طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان صنف‌های محلی تحت حمایت نهادهای بین‌المللی را بسته کردند. این منابع که به دلایل امنیتی نخواستند نام‌هایشان فاش شود به رادیو آزادی گفتند این صنف‌های محلی در ولایت‌های قندهار، هلمند، اروزگان و زابل به دستور وزارت معارف حکومت طالبان تعطیل شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز 4 شبه نظامی در جریان زد و خورد میان نیروهای امنیتی و معترضان در نزدیک پارلمان پاکستان در اسلام آباد امروز کشته شدند. معترضان میخواهند که عمران خان صدر اعظم سابق از بند رها شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در جریان اعتراض‌ها یک غیر نظامی نیز کشته شده است. این خبرگزاری از کشته شدن یک پلیس هم خبر داده. و وزیران خارجه گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان امروز فشارها را بر اسرائیل افزایش دادند تا توافق آتش بس با گروه حزب الله لبنان را بپذیرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که تلاش ها در زمینه دستیابی به توافق آتش بس در لبنان به مراحل نهایی رسیده و به گفته او این معامله می تواند به پایان جنگ در غزه کمک کند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته دختر هنرمند افغانستان ربابه محمدی بانوی جوانی را برای شما با معرفی می‌گیریم که به دلیل ناتوانی دست‌ها و پاهایش با دهانش نقاشی می‌کند. او از زمانی که متولد شده است دست‌ها و پاهایش حس نداشته است و حرکت نمی‌کردند. ربابه محمدی چنان سخن می‌گوید که گویا استاد زبان و یا اینکه سال‌هاست آموزش دیده است، اما او میگوید مکتب نرفته است ولی میتواند بخواند و بنویسد.
هیچ وقت تحصیل نکردیم به طور رسمی، خواندن نوشتن در خانه یاد گرفتیم با کمک خواهرها، بیشتر کتاب مطالعه کردیم تا یکم سطح سوادم بالا رفته و حالا میتونم بنویسم بخوانم. در افغانستان مشغول کارهای هنری بودم در بخش نقاشی. خب نقاشی از تنهایی شروع شد، از اینکه همیشه تنها بودم، در خانه بودم، هیچ رفیق و دوستی نداشتم. از خدا همیشه ناراحت بودم که چرا مرا این رقمی آفریده، و فکر میکردم که من ناتوانترین آدمی روی زمین هستم. نقاشی چیزی بود که اوقات تنهایی مرا پر میکرد. میتونستم نقاشی کنم، در خانه بشینم، کار کنم و زمان خیلی زود میگذشت وقتی نقاشی میکردم.
ربابه محمدی در بخش نقاشی نیز آموزش ندیده است و نقاشی را به طور خود آموز یاد گرفته است. به عقیده وی او را آرزوها و اهداف بلندش به اینجا رسانیده است.
نقاشی را خود آموز یاد گرفتیم، در خانه پیش خودم تمرین کردیم، خودم استاد خود بودیم. وقتی که خیلی کوچک بودم تلویزیون تماشا میکردم، یک نقاش به اسم بابراس که هست نقاشی طبیعت زیاد میکشه، همیشه امی نقاشیایش میدیدم که کار میکرد و همیشه آرزو میکردم ای کاش من مثل بابراس نقاش شوم، ای کاش من مثل بابراس هنرمند شوم، کار بکنم. اما میگفتم من نمیتونم، من حتی توانی را ندارم که یک برس با دست خود بگیرم، چی برسه که من نقاشی کنم، من چطور امکان دارم. اما یک از دوستای ما زیاد تشویقم کردن و بر من قلم کتابچه تهیه کردن، بر من ورق آورد، تخته آورد و کتاب 0 تا 100 ایرانی، طراحی 0 تا 100 بودن که من را بیشتر راهنمایی کرد، همو کتاب و ما شروع به نقاش کردن، سایه پردازی کردن، رسامی کردن کردم که فعلا در اینجا هستم و همه همین هنر ما را میشناسن.
هنر نقاشی بانو ربابه را به قله های بلند موفقیت ها رسانیده است. او از چندین سال به این سو نقاشی میکند و نقاشی هایش در نمایشگاه های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شده است و با استقبال گرم مردم قرار گرفته است.
من سبک ریالیسم کار میکنم در بخش نقاشی. ریالیسم واقع گرایی است، واقعیت ها کشیده میشه که بیشترین کشورهای آسیا بخش ریالیسم کار میکنم، مثل کشور ایران، افغانستان و غیره. و ما نمایشگاه های زیادی داشتیم. اولین نمایشگاه ما در ولایت بامیان بود، دومین نمایشگاه ما در دانشگاه کابل در کابل بود و همچنان هرات بود و بیشترین نمایشگاه های دیگه ما که بودن در سفارت خانه ها بودن، مثل سفارت بریتانیا، سفارت آمریکا و غیره. و همچنان یک نمایشگاه ما در ترکیه بود در سال 2017 فکر کنم، که از حدود 72 تا کشور آمده بودن. بیشترین کسایی که در این نمایشگاه اشتراک کرده بود کسایی بود که با دهن و پا نقاشی میکردن، کسایی که مشکل جسمانی داشتن خلاصه. و یک نمایشگاه ما هم در شهر ابوظبی امارات متحده عربی بود در سال 2019، اواخر 2019 بود فکر میکنم. و نمایشگاه های دیگه ای که هموطنا میخواستن برگزار کنن خارج از کشور که بدون حضور خودم باشه، فقط نمایش یعنی فقط نقاشی هایم باشه به نمایش گذاشته شوه، من خودم قبول نکردم، چون هر نمایشگاهی که گرفته میشه دوست دارم خودم حضور داشته باشم، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور، هر جایی که نمایشگاه برگزار میشه.
بانو محمدی در حدود 250 اثر دارد و ای میگوید هرچند نمیتواند هنر نقاشیش را با پول مقایسه کند، اما گاهی از پول فروش نقاشی هایش مصارف خانواده را نیز تامین کرده است.
ما البته نشمردم دقیقا چقدر اثر دارم، اما بیش از 250 تا اثر دارم و یک رقم یک عادت دارم که اصلا نقاشی های ما یادم میره کلن که من کدام نقاشی ها را داشتم. البته نقاشی هایی که مثلا خیلی سابقه باشه، مثلا سالهای پیش کشیده شده باشه، اصلا کلن با یادم نمیمانه، باید در پیش رویم باشه تا یادم بیایه. بخاطر همین دیگه همون تو حدثی که میگم حدود 250 اثر هستن. البته بیشتری نقاشه من فروخته شده که بدون اونا حساب میکنم، همینقدر با اونا حساب کنم و زیاد میشه. به نظر من نقاشه هایی که کشیده میشه نمیشه که با پول مقایسه کنیم یا با یعنی زحماتی که کشیده میشه اصلا با هیچ چیز مقایسه نمیشه. هر خطوطی را که کار میکنیم لحظاتی برش نهفته میشه یا برش عط میشه که کلن نمیتونیم که با چیز مقایسه ایشان کنیم. لحظات غمگین، لحظات خوشحال در خطوط نقاشی ما جاری است و همیشه هست. نقاشی ما بیشترینشان فروخته شدن که حتی وقتایی بوده که پدرم اینا کار نداشته، وظیفه‌ای نداشته، وظیفه‌ای ثابت و با کارهای هنری ما خرج خانه در آمده و خانه مو چیزای ضروری را خریدن با پیسه نقاشی ما.
وقتی از ربابه محمدی پرسیدیم که آیا نقاشی با دهان ساده است یا خیر؟ و آیا کسی او را در این راستا حمایت کرده است یا خیر؟ او چنین گفت:
راستش نقاشی چیز آسانی نیست. گاهی اوقات اینقدر ناامید می شدم، اینقدر ناراحت می شدم، اینقدر خشمگین می شدم که از شدت عصبانیت قلم زیر دندانم خورد می شد، ورقا را پاره می کدم، می انداختم دور، اعصابم خراب می شد، هی به هم می ریختم. به خاطر که من میشه از خودم توقع داشتم نمونه هایی که من از رویش کار میکدم باید خود خودش میشد، خود واقعیش میشد. به خاطر امو کارهای من خیلی ضعیف بود، چون از صفر شروع کردن کار آسانی نیست و کارهای من خیلی بد بود، اما نمونه ها بسیار سخت بود و من توقعیم از خودم بسیار زیاد بود. به خاطر امو وقتایی که بسیار ناامید می شدم پدرم همیشه تشویق می کرد. پدرم همیشه بود که آفرین و ماشاءالله می گفت. پدرم همیشه بود که هر خطی را من می کشیدم می گفت واو عالی است، عالی است. یعنی من هر چقدر بی انگیزه می شدم پدرم بود که می گفت ادامه بده، ادامه بده. خانواده من بودن که من همیشه می گفت ادامه بده دیگه. باز من بیشتر کار می کردم، بیشتر تلاش می کردم، بیشتر ادامه می دادم، چون تشویقات پدرم برای من مایه انگیزه بود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازدی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار دو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر می خواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
روبابه به رغم داشتن چنین معلولیت از اعتماد به نفس بالای برخوردار است. او میگوید بیشتر اوقات برای کسانی که چنین معلولیت داشتند الگو قرار گرفته است.
وقتایی بود که میگفتم نقاشی با درد من نمیخوره. حیف ما که میایم این نقاشی رو میکنم، کار میکنم، اقزامت میکشم، خود ما خسته میسازم که چی شوه؟ چرا ما این کار میکنم؟ اما وقتی بیکار میشیشتم پیش خودم فکر میکدم، یعنی خداوند مرا برای چی آفریده؟ برای خوردن و خوابیدن آفریده؟ یعنی فقط بخورم و بخوابم؟ میگفتم نه، این کافی نیست، ما باید بیشتر کار کنم، ما باید یک کار انجام بدم، ما باید ما برای خوردن و خوابیدن نیستم، یک کار انجام بدم. دوباره پس طرف نقاشی میرفتم و نقاشی چیزی بود که واقعا برای ما آرامش میداد. وقتی که حس غمگینی میکردم، وقتی حس ناراحتی میکردم، نقاشی چیزی بود که واقعا برای من امید میداد در زندگی. شروع میکردم پس امو نقاشی، پس امو احساس، امو احساس خود، امو آرامش خود از طریق نقاشی پیدا میکردم. از روزی که وارد جامعه شدم، افراد زیادی که مشکلات جسمانی داشتن امروی من ملاقات کرده، امروی من ارتباط برقرار کرده و خیلی هایشان قصد خودکشی کرده بوده، خیلی هایشان آرزوی نیستی کرده بوده و کلن نمیخواسته دیگه در زندگی باشه، نمیخواسته در زندگی ادامه بده، همهشان خسته بوده از زندگی. و واقعا چندین تایشان ما اینقدر زیاد امرایشان حرف زدیم، اینقدر امرایشان همکاری کردیم که دوباره به زندگی برگشته، دوباره شروع به زندگی کردن کردن، نفس کشیدن. و واقعا خیلی خوشحال هستم از اینکه خیلی ها مرا الگوی خود قرار داده و از زندگی که فکر میکرد زندگی نیست فعلا داخلش قرار داره و هر لحظه را زندگی میکنه. خیلی خوشحال هستم.
بانو محمدی حالا دور از وطن در کشور کانادا زندگی میکند. او بر علاوه نقاشی با آموزش زبان نیز پرداخته است.
من فعلا مدت 6 ماه میشه کانادا زندگی میکنم و اینجا من نقاشی میکنم، البته در خانه کار میکنم هنوز، چون اینجا باید مدارکش داشته باشم، اما من خودآموز هستم و هیچ مدارکی ندارم، بخاطر همو باید نقاشی رو به طور رسمی بخونم تا شروع به فعالیت بکنم و بتونم اینجا گالری بزنم، شاگرد داشته باشم، کار بکنم. در غیر صورت نمیشه. من فعلا قرار است که زبان بخونم اول، بعدش که زبان خواندم انشالله مکتب میرم، بعد مکتب دانشگاه یا کالج میرم که در بخش آرت میخوایم فعالیت بکنم و به طور رسمی آرت بخونم. و اینکه فعلا مشغول کارهای هنری در خانه هستم، سفارش کار میکنم و کارهایی که یا نمونه هایی که دوست دارم پیش خودم کار میکنم.
روبابا محمدی معلولیت را ناتوانی نمیداند. او میگوید که هر فرد استعداد خاصی در وجود خود دارد که باید شناسایی شود. او از خانواده ها می خواهد تا از فرزندانشان که چنین معلولیت دارند حمایت کنند.
باید همو استعداد خود پیدا بکنین، از خودتان بپرسین که شما چی چیز را دوست دارین، از خودتان بپرسین که شما چه استعدادی دارین. باید تمرینات زیاد انجام بدین، باید خودتان را پیدا بکنین تا بتانین که همو هدف یا همو چیز، همو بخش را که عاشقش هستین پیش ببرین تا زندگی برای شما لذت بخش شوه. زندگی وقتی چالش نداشته باشه، زندگی وقتی مشکلی نداشته باشه، دردی نداشته باشه، زندگی گفته نمیشه. افرادی که بدون درد زندگی میکنه، افرادی که بدون مشکل زندگی میکنه، باور کنین که فقط نفس میکشه، باور کنین که اونا هیچ زندگی نمیکنه. اونا خانواده ها باید به افرادی که مشکل جسمانی دارن امرایشان کمک بکنه، تشویقشان کنه. خواهش میکنم ایج وقت اولادتان در اتاق دیگه حبس نکنین، ایج وقت خجالت نکشین از همچین اولادی. شاید خاص خدا بوده که همچین اولادی برای شما داده و شما هیچ گناهی را مرتکب نشدین، همچین اولاد نصیبتان کرده. لطفا نمانین که اولادتان اعتماد به نفسش بیای پایین، ضرب صفر شوه.
او همچنان از دخترانی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان از درس و تحصیل باز ماندند و درهای آموزش برایشان بسته است، می خواهد تا دست روی دست نگذاشته و برای آینده روشن خود تلاش کنند.
و دخترایی که از تحصیل جا مانده بیرون رفته نمیتونه، فعالیت کرده نمیتونه، کار کرده نمیتونه، پیام ما ای است که اگر شما خانم هستین باید یک هنر جدید یاد بگیرین، باید یک کار جدید یاد بگیرین. باور کنین همه تان استعداد دارین، پس استعدادتان پیدا بکنین، روحیتان حفظ کنین. در خانه اگم هستین باید یک هنر را یاد بگیرین، یک کسب را یاد بگیرین. در خانه هم که هستین از همی خانه استفاده کنین، از همی شیشتن در خانه استفاده کنین. مطمئن هستم که خودتان خیلی روحیتان قوی تر از او چیزی است که فکرش را میکنین. شما آینده سازان کشور هستین، شما آینده سازان زندگی خودتان هستین. پس تسلیم نشین، ادامه بدین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
خماری داری بردی دل و جانه. سلام گرمت از یادم نمیره، قد بلندی داری واوا رفیق جانه. چه خماری داری بردی دل و جانه. کاری آشوقی و نازست نکنم چطور کنم، کاری آشوقی و نازست نکنم چطور کنم، بکنم بغم بمونم 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 نکنم چطور کنم.
سلام